این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به علل افزایش حملات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری. در روزهای اخیر حملات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری و رود اردن افزایش یافته است. این حملات در شرایطی انجام می شود که توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و حماس از یکشنبه هفته گذشته اجرایی شده است. به نظر می رسد کابینه رژیم صهیونیستی که به واسطه پذیرش آتش بس در درون با فشارهای زیادی مواجه است، از این توافق برای حملات علیه کرانه باختری بهره می گیرد. حملات علیه جنین توسط ارتش اسرائیل و همچنین توسط شهرک نشینان انجام می شود. منابع امنیتی رژیم صهیونیستی می گویند که تصمیم یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم مبنی بر لغو بازداشت اداری شهرک نشینان صهیونیست باعث حمایت از حملات آنها علیه ساکنان کرانه باختری می شود. روزنامه ابریزبان هارتس هم به نقل از منابع امنیتی از آن کرد که پلیس اسرائیل با جرایم شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری برخورد نمی کند. کارشناسان می گویند دلایل متعددی در خصوص چرایی افزایش حملات وجود دارد. نخستین دلیل این است که رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ با گروه های مقاومت سعی دارد با حمله علیه جنین در کرانه باختری مانع از گسترش مقاومت در این شهر شده و در این حال خسارت های مشابه غزه بر جنین تحمیل کند. در همین راستا کمال ابوالرب والی جنین اعلام کرده که رژیم صهیونیستی در راستای تبدیل جنین به کانون جدید جنگ علیه ملت فلسطین حرکت می کند. والی جنین با اشاره به اعزام گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری تصریح کرد. رژیم صهیونیستی در پیان است که ولایت جنین را به غزه کوچک و ویران شده تبدیل کند. کارشناسان میگویند دلیل دیگر این است که رژیم صهیونیستی با افزایش حملات سعی دارد تشکیلات خودگردان فلسطین را به حملات بیشتر علیه جنین تحریک کند. تشکیلات خودگردان در یک ماه اخیر خشونت‌هایی را علیه جنین در کرانه باختری انجام داد، اما از دید صهیونیست ها این خشونت ها کافی نیست. اما پیرامون اهداف رژیم صهیونیستی از حملات به جنین، خانم ندا قاسمی کارشناس مسائل بین الملل از مصر در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
نعم
در آغاز بگم که ما عادت کردیم که رژیم صهیونیستی دائما توافقنامه ها را نقض میکنه، مثل این توافقنامه آتش بس را. اما حملات آنها به جنین هدف اصلی آنها این است که جبران کنند شکست سنگین خودشان در نوار غزه. موافقت اسلامی رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که توافقنامه آتش بس را امضا کنه بعد از 15 ماه از حملات پی در پی و کشتار جمعی و نسل کشی که ده ها هزار نفر شهید و زخمی به بار آورد. بنابراین دشمن میخواهد که شکست های خودش را که در غزه متحمل شد در جنین جبران کنه و برای همین در واقع این اسم این عملیات را گذاشته اسوار الحدیدی یا دیوارهای آهنین. بنابراین روزنامه یدیعود اهرنود هم اعلام کرد که رئیس نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو وعده داده است به اسموتریچ وزیر دارایی که این عملیات را در کرانه باختری و به خصوص در جنین انجام بده تا اینکه او را راضی کنه که استعفا نده. چون که اگر استعفا بده حکومت نتانیاهو متلاشی میشه و آینده سیاسی او از بین میرود. قطعا اشغالگران اسرائیلی به هدفشون نمیرسن. بعد از 15 ماه از حملات به غزه که هدف در واقع صهیونیست‌ها که اعلام کردن نابودی مقاومت و نابودی حماس بود، اما حماس و مقاومت مجبور کرد رژیم صهیونیستی رو که مذاکره کنه با حماس به صورت غیر مستقیم با میانجی قطر و مصر و آمریکا، بنابراین در نوار غزه شکست خورد و در جنین شکست خواهد خورد. ما می‌بینیم که حماس و جهاد اسلامی در واقع حمایت می‌کنند از مقاومت در جنین و با هم همبستگی دارند و اینکه تسلیم نمی‌شوند با این عملیات.
اما حملات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری واکنش نهادهای بین المللی را هم به دنبال داشته. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری از جمله شهر جنین ابراز نگرانی کرده. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تاکید کرده باید عاملان این اقدامات پاسخگو باشند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهارات اسرائیل درباره گسترش شهرک‌سازی را نگران کننده خوانده و گفته که اقدامات اسرائیل در کرانه باختری می تواند بر آتش بس در غزه هم تأثیر بگذارد. اما بازم پیرامون حملات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری، یاسر مناد کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی از رام الله هم گفتگویی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران و پیرامون این حملات گفت:
بله، بدون شک این عملیات و خودروهای نظامی که حمله کردن اهداف سیاسی داره رژیم صهیونیستی و این عملیات همزمان با پایان جنگ در غزه همراه شده است و در واقع حکومت اشغالگران اسموتریچ و بنیامین نتانیاهو اینا میخوان خسارت‌های خودشون رو جبران کنن یا اینکه در واقع معامله انجام دادن برای اینکه عملیات نظامی خودشون رو در کرانه باختری افزایش بدن به اسم دیوار آهنین. این دیوار آهنین تقریبا مشابه همون عملیات‌هایی است که در نوار غزه انجام شده و دولت اشغالگر تلاش می‌کند که این عملیات را همچنان انجام بده و تا به امروز همین جنایت ها همچنان ادامه داره و از مهمترین دلایل آن این است که تا جایی که میتوانند صهیونیست‌ها میخوان که مردم فلسطین رو دچار کوچ اجباری کنند و همچنین میخوان شکست جنگ هفتم اکتبر خودشون را جبران کنند. به اعتقاد من رژیم صهیونیستی میخواد واقعیت ها در کرانه باختری تغییر بده و میخواهد که شکل جدیدی در کرانه باختری ایجاد کنه. اسموتریچ هم چند وقت پیش گفت که ما تلاش میکنیم که مفهوم امنیتی رو در کرانه باختری تغییر بدیم. این به چه معناست؟ به معنای این است که رژیم صهیونیستی میخواهد که در واقع جغرافیای کرانه باختری رو تغییر بده و میخواهد که عملیات خودش را ضد فلسطینی‌ها توسعه بده در کرانه باختری و در واقع گذرگاه‌ها و ایست و بازرسی‌های نظامی را بسیار بیشتر کرده‌اند در کرانه باختری و مشکلات فلسطینی‌ها را از شمال به جنوب افزایش دادند. و اگر نگاه کنیم به اردوگاه جنین می‌بینیم که اشغالگران اسرائیلی تلاش می‌کنند که ساکنان این اردوگاه را دچار کوچ اجباری کنند و میخواهند که این اردوگاه را نابود کنند، چون که این اردوگاه یک نماده برای مقاومت فلسطین اولا و ثانیا رژیم اسرائیل به فکر در واقع این است که اردوگاه ها را از بین ببره و تا زمانی که اردوگاه وجود داشته باشه اشغالگران فکر میکنن که مقاومت همچنان باقی خواهد ماند. برای همین میخواهند اردوگاه را از بین ببرند و مقاومت را نابود کنند.
دلیل دیگر مربوط به اقدام رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ است. ترامپ در اولین روز کاری خود فرمان جو بایدن مبنی بر اعمال تحریم ها علیه شهرک نشینان افراطی صهیونیست در کرانه باختری را لغو کرد. این اقدام ترامپ به گفته کارشناسان در واقع چراغ سبزی برای افزایش خشونت و حمله علیه کرانه باختری محسوب می شود. اما همزمان با تداوم جنایت های نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین، اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم روز پنجشنبه گذشته بر تداوم عملیات موسوم به دیوار آهنین در کرانه باختری تاکید کرد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر مشهد یکی از بزرگترین شهرهای زیارتی ایران به حساب می آید. زائران بسیاری برای دیدن حرم حضرت امام رضا علیه السلام از تمام ایران و حتی سایر کشورها به آنجا سفر می کنند. افرادی که این شهر را برای سفر انتخاب می کنند در کنار زیارت و دنبال تفریح هم هستند. شهر زیبا و بزرگ مشهد دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیاد و مختلفی است. روستاهای بکر و باصفایی در این شهر وجود دارند که ناشناخته ماندند. در این روستاها آثار طبیعی و بسیار زیبایی دیده میشن. امروز میخواییم شما را با یکی از روستاهای تاریخی مشهد به نام روستای مغان که در آن غار اسرارآمیزی وجود داره آشنا بکنیم. با ما همراه باشید. روستاهای زیبا بر گردشگری که ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی را به خودش اختصاص داده روستای مغان نام دارد. این روستا از جمله روستاهای کوهستانی بوده که در شهر مشهد واقع شده. این روستا دارای مکان‌ها و بناهای پلکانی است. در این روستا کوه‌های مرتفع و سر به آسمان کشیده‌ای وجود دارد که فصل بهار تابستان پر از گل و گیاه می‌شوند. گیاهان دارویی بسیاری در این فضا رشد میکنند. روستای موغان دارای باغ‌های میوه فراوانی از جمله گیلاس، آلبالو، گردو و سیب است. در اطراف روستای موغان ارتفاعات بسیار مرتفعی وجود دارند که به روستا و اطراف آن متصل میشن. روستای موغان یکی از آخرین روستاهای قسمت ترقبه بوده که در منطقه جنوب غربی مشهد واقع شده و با مشهد حدود 27 کیلومتر فاصله داره. مختصات جغرافیایی این روستا با عرض 36 درجه و 8 دقیقه و طول 59 درجه و 22 دقیقه است. ارتفاع این روستا را از سطح دریا حدود 1760 متر میگن. این روستای خوش آب و هوا و ییلاقی در دامنه جنوبی کوه واقع شده و به دشت توس مشرف است. کوههای بسیار زیادی دور اطراف این روستا را احاطه کردند. همین موضوع سبب شده تا آب و هوای کوهستانی داشته باشد. مناطق مسکونی هم در دامنه شمالی این کوه‌ها واقع شدند. رودخانه روستای موغان از وسط دره از قسمت غرب به شرق در بین باغ‌ها جریان دارند. جاده پیچ در پیچ این روستا از قسمت غربی به روستای اردمه و روستاهای میانی به شهر مشهد متصل می‌شوند. دوستان عزیز، وسعت روستای موغان 40 هکتار است و حدوداً 318 تعداد خانوار و 998 نفر جمعیت در این روستا زندگی می کنند. در این روستا دهیاری، مسجد و شورای اسلامی هم قرار گرفتند. در این روستا 4 قبرستان وجود دارد که بسیار قدیمی هستند و به گفته روستاییان در زمان زرتشتیان ساخته شدند. قدمت این قبرستان ها به 4000 سال پیش برمی گردد. مردمان این روستا مسلمان و شیعه هستند. مردمان این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند. بیشتر مردم روستای موغان به دامداری، کشاورزی، زنبورداری و برداشت محصول از درختان می پردازند. تمامی میوه ها در این روستا برداشت می شند. اما محصول عمده اونا آلبالو است. از جاذبه های گردشگری و توریستی این روستا می تانیم به بافت قدیمی روستا با دالان کوچه ها، چشمه، غار، قلعه دختر، بازارچه روستا و مجسمه کوهنورد اشاره بکنیم. اما زیباترین جاذبه طبیعی روستا غار موغان است. گفتیم که یکی از زیباترین و جذابترین جاذبه های گردشگری روستای موغان غار موغان است. این جاذبه طبیعی در جنوب روستای موغان و تقریبا در 2 کیلومتری این روستا قرار گرفته. در میان تمامی غارهای موجود در استان خراسان، این غار یکی از طویل‌ترین و زیباترین غارها به حساب می آید. طول غار موغان را 420 متر میگن. قدمت این غار به دوره دوم زمینشناسی برمیگرده. ارتفاع این غار حدود 2910 متر از سطح دریاست. غار موغان در سال 1324 به وسیله 70 نفر کوهنورد مشهدی کشف و پیدا شد. در هنگام ورود به غار موغان میتونید زیباترین شگفتی ها را ببینید. در این غار قندیل ها، استلاکتیت ها و استلاکمیت ها را میتونید با چشم ببینید. تالارهای بسیار وسیعی در این غار وجود دارند که جذابیت غار موغان را چند برابر کردند. زمانی که وارد غار موغان میشید، برکه های آب و همچنین چشمه های زلالی قرار گرفتند. آب های چشمه بسیار سرد و خنک هستند. درون این غار رنگ و بوی از بهشت به مشام میرسند. آب‌های موجود در غار هر کسی را به هوس می‌اندازد تا از آن بنوشد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به روستای مغان در استان خراسان رضوی، شهر مشهد آمدیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، غار مغان با یکی بسیار زیبا و دیدنی است و جلوه های خیره کننده ای داره، اما کم خطر هم نیست. دهلیز ها، راه های پیش در پیش، رطوبت فراوان، لغزندگی زیر پا، تاریکی یک دست و مطلق، راه های صعب العبور و گذرگاه های ترسناک راه را بر گردشگران دشوار می کند. چاه های عمیقی هم در غار وجود دارند که باید با اونا هم توجه نمایید. اگر به همراه سالمندان و کودکان ای غار زیبا را بازدید می کنید، باید به برکه های عمیق داخلی غار توجه کنید. خود بومیان این منطقه هم غار مغان را جایگاه جن و پری می دارند. بومیان محل از نهنگی دی مکان تعریف می کنند که از گنج هایی که دی غار مخفی بوده نگهداری می کند. افسانه های بسیاری نسبت به ای غار وجود دارد. به همین دلیل است که غار مغان بسیار اسرارآمیز و ترسناک به نظر میرسد. تقریبا 100 تا 120 متر از ابتدای غار روشن و بقیه مسیر تاریک است. به خاطر اینکه غار زیباتر به نظر برسه، کابل کشی برق انجام نگرفت. گذرگاه‌ها و پرتگاه‌های زیادی در غار وجود داشته که اقدام به حفاظت و نردکشی نشده. گردشگرانی که میخواین از این غار دیدن کنن، حتما باید به همراه خودشان چراغ قوه و تناب داشته باشن. شاید خیلی از شما دوستان عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این روستا به نام مغان نامیده شده و علت نامگذاریش چیست. در اصل این روستا به وسیله زرتشتیان نامگذاری شده و مغ به روحانی زرتشتی گفته میشه. وظیفه این روحانی زرتشتی اجرای امور مذهبی بوده. شاگردانی بودند که برای تهذیب نفس و ریاضت به روستای مغان آمده و در غار نزدیک به این روستا سکونت داشتند. نام غار مغان هم از همین موضوع الهام گرفته شده و به معنی محل گرد آمدن است. در حال حاضر روستاهای دیگری هم به همین نام وجود دارند، همانند روستای مغان کاشمر و روستای مغان شاهرود. اگر می‌خواهید به مشهد سفر کنید و برنامه جهت بازدید از روستای مغان دارید، باید بدانید که وسایل حمل و نقل عمومی در این روستا وجود ندارد. جاده روستای مغان آسفالت است و نگران خاکی بودن جاده نباشید. در این روستا اقامتگاه‌هایی وجود داره که این امکان را به شما می‌دهد تا در این روستا اقامت داشته باشید. در روستای مغان رودخانه هم وجود داره. آب لوله‌کشی و آب رودخانه در این روستا جاری هستند. روستای مغان از برق و تلفن هم برخوردار است. روستای مغان محصولات مختص به خود را داشته و اونا مانند محصولات شهرستان بینالود هستند. این روستا محصولات زراعی هم داره که اغلب محصولاتش گندم است. درختان میوه در این روستا بسیار زیاد است. محصولات باقی در این روستا هم به صورت تازه و هم خشک شده یافت میشن. فرورده های دیگری هم از درختان این باغ برداشت میشن. سرکه سیب یکی از همین محصولات است. درختان دیگری نیز در این روستا کاشته شده که آنها شامل درختان چنار و سپیدار هستند. از درختان این روستا استفاده های زیادی میشه. صنایع دستی این روستا در گذشته کرباس بافی بوده. کرباس بافی در گذشته نوعی باف در صنعت نساجی محسوب میشده و امروزه این هنر از بین رفته، اما در برخی روستاها هنوز این بافت انجام میشه. در حال حاضر در روستای مغان قالی بافی بخشی از صنایع دستی آن به حساب میآید. در روستای مغان همان قسم که گفته شد کشاورزی بسیار رونق دارد و میوه‌جات بسیار زیادی در این روستا کشت میشن. به همین دلیل سوغات روستای مغان مشهد میوه‌جات هم هستند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم در قسمت قبل درباره جنگ‌های موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین با ساکنان بومی این سرزمین با شما صحبت کردیم. در این قسمت مروری خواهیم داشت بر جنگ‌های مربوط به هزاره سوم میلادی که اسرائیل علیه فلسطینیان و حزب الله براه انداخت. جنگ 33 روزه لبنان. جنگ 33 روزه که در سال 2006 میلادی توسط رژیم صهیونیستی علیه لبنان با ویژه حزب الله صورت گرفت، از تحولات مهم و تاثیرگذار منطقه آسیای جنوب غربی منطقه غرب آسیا در دهه اول از هزاره سوم میلادی است. تهاجم وسیع و همه‌جانبه رژیم صهیونیستی به لبنان در ژوئیه سال 2006 یا تیر ماه سال 1385 که 33 روز به طول انجامید، نقطه عطفی در منازعات فلسطینیان و عرب با رژیم صهیونیستی است، چرا که در این جنگ بعد از مدت‌ها رژیم صهیونیستی طعم تلخ شکست چشید. در طول این جنگ اسرائیل اگرچه از سلاح‌های نامتعارف مثل بمب‌های فسفوری و خوشه‌ای استفاده کرد، بمباران‌های شدیدی علیه غیر نظامیان در غزه و جنوب لبنان انجام داد و حجم جنایات جنگی اسرائیل علیه افراد غیر نظامی بی‌دفاع و مناطق مسکونی در این جنگ حیرت انگیز و تکان دهنده بود، اما با این حال اسرائیل نهایتاً به عقب نشینی از جنوب لبنان و تبادل نابرابر اجساد و اسرای جنگی مجبور شد. آنها جسد دو سرباز اسرائیلی را در برابر آزادی 4 اسیر مشهور فلسطینی و لبنانی و نیز تحویل جسد 199 کشته لبنانی و فلسطینی به حزب الله از آنان تحویل گرفتند. جیمز بلانتون، پژوهشگر ارشد ارتش آمریکا، در مقاله تخصصی خود که حدود 70 صفحه است، اسرائیل به دلیل ضعیف شمردن حزب الله و ناآشنایی با شیوه‌های جنگ ترکیبی و نامتقارن حزب الله بازنده ای جنگ معرفی کرد. مطابق با آنچه نویسنده ی کتاب متاستاز اسرائیل میگه، در هفته اول جنگ ارتش اسرائیل که توانایی جنگیدن با حزب الله لبنان نداشت، مایل بود پایان جنگ اعلام بکنه، ولی آمریکایی‌ها اصرار داشتند که اسرائیل چیزی را به دست بیاره و سپس آتش بس اعلام کنه. از این رو سه هفته دیگه با اصرار آمریکایی‌ها جنگ ادامه پیدا کرد، ولی در نهایت آمریکا نیز تسلیم شد و با تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل بر پایان آن تاپه تایید کوبید. وقتی جنگ 33 روزه تمام شد، دو طرف جنگ در دو وضعیت کاملا متفاوت قرار داشتند. اسرائیلی‌ها با شکست سنگین خود اذعان کردند و البته آمریکایی‌ها نیز این قسم اعتراف کردند. هیچ کس پیروز نشده. حالا دیگه شکست ناپذیر بودن ارتش صهیونیستی، اقتدار هولانگیز نیروی هواییش، قدرت اطلاعاتی موساد، نقش مؤثر حمایت‌های سیاسی غرب و عرب از تل‌آویو در مقابل حزب الله فرو ریخته بود و این بزرگترین دستاورد جنگ 33 روزه بود.
Thank you.
جنگ 22 روزه غزه. آنچه آن را جنگ 22 روزه غزه می نامیم، تهاجم همه جانبه اسرائیل و نوار غزه در 27 دسامبر سال 2008 که به بهانه مقابله با حماس انجام شد و تا 18 ژانویه سال 2009 ادامه پیدا کرد. این حمله که با هجوم 100 جنگنده رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد، هدفش نابود کردن زیرساخت‌های حماس در نوار غزه اعلام کرده بود و مهاجمان در این تجاوز از هیچ حمله‌ای به اهداف و افراد غیر نظامی و بی سلاح خودداری نکردند. هدف یک چیز بود: تصرف غزه و بهانه ایمنسازی. در غزه گروه‌های مقاومت مانند حماس با وجود محصور شدن و دسترسی نداشتن به سلاح تلاش کردند با بسیج مردمی از ورود نظامیان اسرائیلی جلوگیری بکنند. در نهایت بعد از 22 روز اسرائیل از هم ورود اندک به غزه نیز منصرف شد و عقب نشینی کرد. از جنایت اسرائیل در این جنگ میتوان با تهاجم به مکاتب، شفاخانه‌ها و سایر اماکن عمومی نام برد. همچنین استفاده از سلاح‌های ممنوعه همچون تسلیحات فسفوری در جنگ 22 روزه غزه از دیگر اقدامات وحشیانه و غیر قانونی و ضد بشری رژیم صهیونیستی بود. بر اثر این تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی حدود 1500 فلسطینی به شهادت رسیدند. شهدایی که در میان اونا بیش از 400 کودک و 111 زن بود و قریب 4500 فلسطینی نیز زخمی شدند. در سوی دیگر در این جنگ دست کم 100 سرباز صهیونیست به هلاکت رسید و حدود 1000 نفر از صهیونیست‌ها نیز زخمی شدند. اما صهیونیست‌ها این آمار بسیار کمتر از حقیقت میدانی و در حدود 10 کشته اعلام کردند، دروغی که با تشییع سربازانشان آشکار شد. در طول جنگ 22 روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه اسرائیل متهم به نقض فاحش حقوق بشر کرد و در عین حال خواستار پایان یافتن حملات موشکی علیه شهروندان اسرائیل شد. در سال 2012 نیز رژیم صهیونیستی با دنبال ترور یکی از رهبران حماس با تبعیت از الگوی حمله محدود و مؤثر در طول 8 روز تمام نقاط حساس و مهم نظامی و غیر نظامی در غزه را هدف قرار داد که در این حملات 163 فلسطینی شهید و 1300 نفر زخمی شدند. آنچه در تمامی این رخدادها می‌بینیم توحش، پایبند نبودن به قوانین منع استفاده از سلاح‌های غیر متعارف، عدم تعهد و قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت، بی‌توجهی به قوانین جنگ مانند کنوانسیون ژنو، حمله به مراکز عمومی غیر نظامی، مراکز آموزشی و درمانی، افراد بی‌دفاع و غیر نظامی، ترورهای هدفمند و عدم اجتناب از کشتار کودکان از جانب رژیم صهیونیستی بود. مسائل هیچ کدام از ویژگی‌های تثبیت شده جنگ در دنیای معاصر نیست. جنگ در دنیای کنونی قوانین و آدابی دارد که عدم رعایت اونا به معنای نپذیرفتن مسئولیت یک حاکمیت است. و گفته که نویسنده این کتاب، اگر من و شما در رفتاری نامعقول اسرائیل یک کشور بدانیم، کارنامه جنگی این رژیم تروریستی خود اصرار دارد که ما هنوز و همواره یک گروه تروریستی و انسان ستیز هستیم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی ضربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریست مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه ضربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش های آسیب دیده بدن و قسمت هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنند. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شنوندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن با اینکه دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیصهای اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما بدید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده، یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیز خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده یه مشکل ساده یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم و اصلا نمیدونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنیم کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برامون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینین یه کمردرد ناشی از یه تومور ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام بدید مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیز از فیزیوتراپی نمیدونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شو؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کجا اندیکاسیون داره؟ یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دو تا هنوزم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی بشه ببینه چه خبره. خاطر همین این خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه چیز دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و درد های زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و درد ها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغولی درستن، صاف و صوف هستن، همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاح. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره، و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه، و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از 3 ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه‌ای نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصشو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، خیلی شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه زده بشه ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از علائمی که بیماران ریوی همیشه به ما مراجعه میکنن وجود خلط خونیه و در واقع بیماران وقتی که با این علامت روبرو میشن دچار استرس و اضطراب زیادی میشن و در واقع سریعاً به پزشک مراجعه میکنن. خب درستم هست، گاهی میتونه علامت و جدی باشه، گاهی هم نه، نشانه یک بیماری خیلی ساده میتونه باشه. چه عللی باعث ایجاد خلط خونی میشن؟ اگر کسی دچار زاتوریه بشه ممکنه ایجاد خلط خونی بکنه. آمبولی ریه یا همون سکته ریوی یکی دیگه از علل ایجاد خلط خونی هست. گاهی خلط خونی ممکنه نشان دهنده یک برونشیت مزمن باشه که ما بیشتر در افراد سیگاری میبینیم. گاهی ممکنه علامت یکی از بیماری های جدی ریه مثل سرطان ریه باشه. بنابراین طیف وسیعی از بیماری ها ممکنه ایجاد خلط خونی بکنن و نیاز هست که ما اگر دچار خلط خونی شدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. معمولا پزشکان با گرفتن یک شرح حال ساده و گاهی یک معاینه ساده مثل رادیوگرافی قفسه سینه میتونن به علت و ایجاد این خلط خونی پی ببرن. گاهی مصرف بعضی از داروها میتونه در ایجاد خلط خونی نقش داشته باشه. بنابراین وقتی دچار خلط خونی میشیم حتما باید اطلاعات و آگاهی به اصطلاح کاملی رو به پزشکانمون بدیم تا بتونن پزشکان به تشخیص نزدیک بشن و در واقع به بیمار کمک بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولاً خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین بخاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقت اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار